سلام به همگی. امروز قراره با هم یه سفر جالب داشته باشیم. سفری به قلب استراتژی کسب و کارها. می‌خوایم بفهمیم واقعاً چی بهشون جهت میده. با من همراه باشید تا 5 تا فلسفه کلیدی بازاریابی رو کشف کنیم. تا حالا به این فکر کردین که چرا اینقدر تفاوت هست؟ جواب همه این سوالا برمیگرده به یه فلسفه پنهان، یه دیدگاهی که هر کسب و کار برای خودش انتخاب می‌کنه. و خب ما امروز اینجاییم که دقیقاً از همین فلسفه ها پرده برداریم.
خب، سفرمون 4 تا بخش اصلی داره. اول از همه میریم سراغ ریشه ها، یعنی مفاهیم تولید و محصول. بعدش میرسیم به یه نقطه عطف خیلی مهم، یعنی گذار از فروش به بازاریابی. بخش سوم نگاهمون به آینده است، بازاریابی اجتماعی. و آخر سر هم جمع‌بندی میکنیم تا ببینیم کدوم مسیر برای شما مناسبه.
خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. برگردیم به نقطه شروع. به زمانی که تمرکز شرکت‌ها می‌دونید اصلاً روی مشتری نبود، بلکه کاملاً روی دیوارای خود کارخونه بود.
فلسفه تولید که قدیمی‌ترین فلسفه است، یه شعار خیلی ساده داره. تا می‌تونی ارزون و در دسترس بساز، خودش فروش میره. یعنی تمام فکر و ذکر شرکت اینه که خط تولید رو بهینه‌سازی کنه تا هزینه‌ها بیاد پایین. اینجا راستش کیفیت و نیاز مشتری اصلا اولویت اول نیست، فقط و فقط کارایی مهمه.
این جمله معروف از هنری فورد دقیقا همین ذهنیت رو نشون میده. فورد با تولید انبوه فورد مدل تی کاری کرد که هزینه ها به شدت بیاد پایین و ماشین برای تقریبا همه قابل دسترس بشه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت گرفتن حق انتخاب از مشتری.
خب طبیعتاً وقتی بازار شلوغ‌تر شد، دیگه فقط ارزون بودن جواب نمیداد. اینجا بود که یه فکر جدیدی اومد تو سر شرکت‌ها. بیایید بهترین محصول ممکن رو بسازیم. اینجوری بود که تمرکز از کارایی تولید یهو چرخید به سمت کیفیت و نوآوری خود محصول. انگار یه مسابقه شروع شده بود برای ساختن بهترین چیز ممکن.
و دقیقاً همینجا با دو روی سکه فلسفه محصول آشنا میشیم. یه طرفش اپل هست که با نوآوری‌های هوشمندانه و بازارمحور قهرمان این داستانه. اما اون طرف سکه کیه؟ نوکیا. یادتون میاد گوشی‌هاشون مثل تانک محکم بود، کیفیتش عالی بود، اما مشکل اینجا بود که اونها اونقدر عاشق بهترین محصول خودشون شدن که اصلاً حواسشون نبود تعریف بهترین توی ذهن مردم داره عوض میشه و این بزرگترین تله فلسفه محصوله.
و حالا میرسیم به نقطه عطف داستارمون، جایی که همه چیز زیر و رو میشه. اینجا جاییه که کل نگاه کسب و کارها 180 درجه میچرخه، از داخل به بیرون، یعنی از شرکت به سمت مشتری.
فلسفه فروش رویکردش اینه ما این محصول رو ساختیم، حالا هر طور شده باید بفروشیمش. ببینید، اینجا هدف این نیست که مشتری مناسب برای محصول پیدا بشه، نه، هدف اینه که راهی پیدا کنیم تا محصول رو به هر مشتری بفروشیم. یعنی تمرکز کاملا روی نیازهای شرکته که باید بفروشه، نه نیازهای مشتری که میخواد بخره.
به احتمال خیلی زیاد هممون این رویکرد رو تجربه کردیم. اون تماس‌های تلفنی تموم نشدنی برای فروش بیمه عمر یا اون دعوت‌ها به جلسات بازاریابی شبکه‌ای رو یادتونه؟ اینها دقیقاً نمونه‌های کلاسیک فلسفه فروش هستن. یعنی فروش چیزهایی که مردم معمولاً خودشون پاپیش نمیذارن که بخرن.
و اینجا، دقیقاً اینجا، به یکی از مهمترین تغییرات تو کل تاریخ کسب و کار میرسیم. تفاوت رو قشنگ ببینید. نقطه شروع فلسفه فروش انبار شرکته، اما نقطه شروع فلسفه بازاریابی ذهن مشتریه. این فقط یه تغییر تاکتیک ساده نیست، این یه انقلاب واقعیه تو طرز فکر.
خب این انقلاب ما رو میرسونه به فلسفه بازاریابی، جایی که بالاخره کسب و کارها سوال درست رو از خودشون پرسیدن. به جای اینکه هی دنبال مشتری برای محصولمون بگردیم، چرا محصولی رو نسازیم که مشتری خودش دنبالشه؟ میبینید اینجا دیگه مشتری خریدار ساده نیست، مشتری نقطه شروع مطلقه، مرکز عالمه.
و اگه دنبال یه مثال عالی میگردید، به نایکی نگاه کنید. یه استاد به تمام معناست. اونا خیلی وقت فهمیدن که مردم فقط یه جفت کفش ورزشی نمیخوان. مردم دنبال انگیزه میگردن، دنبال حس تعلق به یه جامعه ورزشی، دنبال الهام برای اینکه هر روز بهتر بشن. نایکی دقیقاً همین حسا رو به شما میفروشه، نه فقط کفش.
اما فکر نکنید داستان اینجا تموم میشه.
نه، حالا میرسیم به تکامل یافته ترین فلسفه‌ای که تا امروز وجود داره. جایی که نگاه کسب و کار از اون معامله ساده بین شرکت و مشتری خیلی فراتر میره و کل جامعه رو هم وارد بازی میکنه.
این فلسفه یه سوال خیلی مهم و اساسی میپرسه. آیا اینکه ما نیازهای امروز مشتری رو برآورده کنیم باید به قیمت آسیب زدن به فردای جامعه باشه؟ جوابش یه نه خیلی محکمه. بازاریابی اجتماعی میگه موفقیت واقعی یعنی بتونی بین سه چیز تعادل برقرار کنی: سود شرکت، رضایت مشتری و سلامت کل جامعه.
پس سه تا ستون اصلی داریم: سود، مشتری و جامعه. این سه تا باید کنار هم و در تعادل کامل باشن. یه شرکت موفق از این دیدگاه شرکتیه که میتونه همزمان هم پول در بیاره، هم مشتریهاش رو راضی نگه داره و هم یه تأثیر مثبت روی جامعه و محیط زیست بذاره. واقعا کار آسونی نیست و یه موازنه خیلی ظریفی میخواد.
پاتاگونیا یه نمونه فوق‌العاده برای این فلسفه است. اونا فقط لباس‌های با کیفیت و با دوام نمی‌فروشن. نه، بخش بزرگی از درآمدشون رو مستقیم خرج حفاظت از محیط زیست می‌کنن و مشتریاشون رو هم تشویق می‌کنن که فعال باشن. واقعیت اینه که وقتی شما از پاتاگونیا خرید می‌کنید، فقط یه محصول نمی‌خرید. شما دارید از یه مأموریت بزرگ حمایت می‌کنید.
خب، یه سفر طولانی اومدیم، نه؟ از خط تولید شلوغ هنری فورد تا قله‌های سبز پاتاگونیا. حالا وقتشه که همه این مسیرها رو کنار هم بذاریم و ببینیم آینده قراره ما رو به کدوم سمت ببره. این جدول یه جورایی خلاصه کل داستان ماست. مخصوصاً به ستون نقطه شروع یه نگاه بندازید. ببینید چطور از کارخونه شروع شدیم، رسیدیم به محصولات موجود، بعد به نیاز مشتری و آخر سر به منافع جامعه. این فقط یه جدول ساده نیست، این نقشه تکامل فکر کسب و کاره، یه حرکت از درونگرایی مطلق به سمت مسئولیت پذیری جهانی.
خب، حالا سوال اصلی اینه، با این همه تغییر و تحول، آینده بازاریابی واقعاً چه شکلیه؟ کسب و کارها از این به بعد باید روی چی تمرکز کنن؟
به نظر میرسه آینده بازاریابی روی سه تا ستون اصلی وایساده. اول، دیجیتالی شدن. یعنی دیگه تصمیم گیری بر اساس حدس و گمان نیست. همه چیز بر اساس داده و هوش مصنوعیه. دوم، فروش تجربه. مردم دیگه دنبال خریدن کالا نیستن. دنبال ساختن خاطره و تجربه کردن هستن. و سوم، پایداری. جایی که مسئولیت اجتماعی دیگه یه کار قشنگ و اختیاری نیست، یه باید مطلقه برای بقای هر کسب و کاری.
و در آخر میخوام این سوال رو برای خودتون باقی بذارم. فرقی نمیکنه صاحب یک کسب و کار باشید یا فقط یه مصرف کننده. یه لحظه فکر کنید، فلسفه یک کسب و کار شما یا اون برندهایی که دوستشون دارید چیه؟ آیا این فلسفه هنوزم با دنیای امروز و فردای ما همخونی داره؟ به نظرم جوابی که به این سوال میدید میتونه مسیر موفقیت رو براتون روشن کنه.